خب دوستان، بازم در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات بسیار زیبا و خوبی است که خدمتگزاری میکنیم برای شما عزیزانی که با ما همراه هستین. برنامه زنده باد زندگی را با هم شنیدیم. امیدوار هستیم این برنامه هم مثل برنامه های گذشته زنده باد زندگی که با کادر مجرب و تهیه کنندگی و گویندگی و خلاصه دوستانی که با نهایت سعی و تلاش در خدمتتان هستند تا بتوانند 40-45 دقیقه را برای شما عزیزان رقم بزنند. خب در ادامه تکرار برنامه کلام ناب را داریم. بخشی از صحبت‌های آیت الله ناصری در این موضوع که دو تقسیم بندی در مورد عبادت را تشریح می‌کنند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
بعد عرض کردیم که عبادت بر دو قسمه، یه عبادت تکوینیه یه عبادت تشریعیه. تکوینی یعنی بدون اراده، شما بدونی یا ندونی، خواب باشی یا بیدار باشی، اراده بکنی یا نکنی، اون کار خودشو میکنه. این عبادت یعنی چه؟ یعنی قلب من، کلیه من، کبد من، معده من، مغز من مأموریت دارن از خدا که کار خودشون رو ادامه بدن. میخوای تو بدون، میخوای ندون، میخوای تو خواب باش، میخوای بیدار، عزیز باش، ذلیل باش، ثروتمند باش، فقیر باش، کاری به تو ندارن، اونا کار خودشون رو میکنن. خورشید، ماه، ستاره ها، کهکشان ها، اینها اطاعت حق رو میکنه. خورشید به اذن حق طلوع میکنه و غروب میکنه. طبیعی نیست که خودش که نیامده خودش بره که، نه، ستاره ها همینطور، کهکشان ها همینطور، همه اینها اطاعتشون اطاعت تکوینیه. سریع قرآن خدا به ما خورشید شب و روز میگه شما بیایید، آیا به اختیار میایید یا بدون اختیار میایید طرف من؟ میگن نه، اتینا آئین، اطاعت میکنیم امر تو را، که ما میتونیم اطاعت نکنیم امر تو را. خورشید ما به خدا میگن، شب و روز به خدا میگن، میگه میشه خلاف بکنی؟ یه عبادتی هم داریم، عبادت تشریعیه. عبادت تشریعی توسط انبیا، پیغمبرها، اون چه مصالح امتها بوده طبق مصالح 100%شون حضرت حق دستوراتی فرموده است. امتثال اینا، اینا بهش میگن که عبادت تشریعی، یعنی شرع مقدس اینا رو بر تو واجب کرده، بر تو حرام کرده، مستحب کرده، مکروه کرده، مباح کرده. خدا اینا رو همیشه به نفع خودده. و ما من شیئن، پیغمبر فرمود، و ما من شیئن یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به، اون چه به نفع شما بود و شما رو به خدا نزدیک میکرد و سعادت و تکامل شما و آسایش و راحتی بعد از مردن شما در اون بود، خدا زیر چتر واجبات مستحبات قرار داده. اون چرا که بر شما واجب کرده به نفع خودت 100%، اون چرا هم که بر شما حرام کرده به ضرر شما 100%. امیرالمؤمنین میفرماید، عرض شود که ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت تو که اهلا لذالک، من تو رو عبادت نکردم که از آتش جهنمت بترسم، برای ترس از جهنمت عبادت کنم، نه، عبادت نکردم تو رو برای اینکه طمع به بهشت داشته باشم و بخواد بهشتم ببری، نه، پس برای چی یا امیرالمومنین برای چی اینقدر عبادت میکردی؟ وجدت تو که اهلا لذالک، سزاواری که عبادت ده بکنه، سزاواری که همه بنده ها عرض شود که در مقابلت خورنش بکشن، سزاوار نیستی کسی معصیت تو رو بکند ابدا، اینه سزاوار مدح و ثنا و عبودیت و بنده ربوبیت عالم وجود هستی، اینه به این رقم عبادت بکن. خدا میگه محتاج است، آقا غنی به ذاته، هیچ احتیاجی به کسی نداره. شبیه این مطلب رو هم حضرت ابا عبدالله فرموده است، میفرماید که ان قوما عبدوا، بعضی عبادت میکنند خدا را برای اینکه بهشتشون ببرد و جهنمشون نبرد، و اینا رو حضرت فرمودن تاجرند، خوبه طوری نی عبادت میکنه، دو رکعت نماز میخونه حاجت داره، دو رکعت نماز میخونه عبادت حاجت ما بده، محل معامله است، بله زیارت عاشورا میخونم فران حاجت ما بده، معامله میکنه، این درستش نیست، اما خب بد هم نیست، حالا بعضیا یعنی گناه نداره اما سزاوار نیست، زیارت برای خدا بخون، نمازم برای خدا بخون، حاجت دم از خدا بخواه، این کار رو بکن اگه به هم معامله باشی.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام و عرض ادب دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. نیروهای طالبان برای متفرق کردن مظاهره کنندگانی که روز یکشنبه در غرب افغانستان حمله تروریستی به دانش آموزان دختر را محکوم می‌کردند، تیر هوایی فایر کردند. در حمله تروریستی روز جمعه نزدیک مرکز آموزشی کاج در منطقه شیانشین غرب کابل، بیش از 100 تن که بیشترشان دختران دانش آموز بودند کشته یا مجروح شدند. برخی منابع آمار کشته شدگان را حدود 50 نفر و زخمی ها را حدود 100 تن اعلام کردند. حدود 100 زن دیروز در اعتراض به حمله تروریستی روز جمعه در کابل در شهر هرات مظاهره کردند. مظاهره کنندگان که به سمت ساختمان مقام ولایت هرات در حرکت بودند، پیش از رسیدن به محل تجمع خود توسط طالبان با خشونت متوقف شدند. طالبان همچنین به خبرنگاران دستور دادند که این تجمع را پوشش ندهند. وحید ساغری یکی از مظاهره کنندگان گفت که ما هیچ گونه سلاحی نداشتیم و تنها در حالی که راهپیمایی مسالمت آمیز داشتیم، آنها ما را مورد لتوکوب قرار دادند و تیر هوایی فایر کردند تا متفرق شویم. از اوت 2021 طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفته، تحصیل دختران در افغانستان یک مسئله بسیار حساس است. طالبان تحصیلات متوسطه را برای دختران ممنوع کرده است. با وجود تشدید انتقادهای جهانی از حکومت طالبان، معاون سخنگوی طالبان میگوید ادامه تحریم‌های جهانی به حکومت جدید فاصله میان حکومت طالبان و جامعه جهانی را بیشتر خواهد کرد. با گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی دولت این گروه را به دلیل بی‌توجهی به حقوق شهروندان به ویژه زنان و تشکیل دولت فراگیر هنوز به رسمیت نشناخته است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا در جهت رفع تحریم‌ها علیه حکومت طالبان گام بردارند. با باور وی با ادامه این تحریم‌ها فاصله میان جامعه جهانی و افغانستان بیش از پیش گسترش می‌یابد. بیش از یک ماه می‌شود که معافیت سفر 13 مقام ارشد طالبان به پایان رسیده، ولی این مقام‌ها همچنان نمی‌توانند به بیرون از افغانستان سفر کنند. جامعه جهانی همواره موضوع برطرف کردن تحریم‌ها بر حکومت طالبان را بر ایجاد حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان مشروط ساخته است و تأکید کرده که تا زمان تحقق نیافتن این شرایط دولت جدید افغانستان را به رسمیت نخواهند شناخت. حکومت طالبان اما بارها تأکید کرده که تمامی شرایط یک دولت مشروع را فراهم کرده است، هرچند شورای امنیت سازمان ملل دو بار در مورد تمدید و یا رد معافیت سفر مقامات طالبان نشست برگزار کرد، اما به دلیل اختلاف نظرها میان اعضای این شورا هر دو نشست بی نتیجه پایان یافت. عدم تحقق مطلوب وعده های حکومت طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و نیز ادامه محرومیت دختران از رفتن به مکتب از جمله مسائلی است که جامعه جهانی بر آن به عنوان مانع اصلی در مسیر به رسمیت شناخته شدن طالبان تأکید دارد. توزیع یونیفرم مشخص برای نیروهای امنیتی در کندوز آغاز شده است. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
توزیع یونیفرم مشخص برای نیروهای امنیتی در کندوز آغاز شده است. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در نظر دارد تا نیروهای امنیتی را در سایر ولایات با یونیفرم مشخص مجهز نمایند، که این روند اکنون در ولایت کندوز آغاز گردیده است. در محفل توزیع یونیفرم برای نیروهای امنیتی طالبان در ولایت کندوز مسئولین حکومت محلی نیز اشتراک نموده بودند. قاری بختیار معاذ فرمانده امنیه طالبان در کندوز میگوید پس از مدت ها انتظار اکنون کار توزیع یونیفرم برای پلیس ملی آغاز شده است. او ضمن تشکری از رهبری وزارت داخله افزود یونیفرم وسیله واقعی تشخیص سربازان میباشد که با مردم عادی تفکیک میگردند. آقای معاذ افزود توزیع لباس باعث تقویت سیستم امنیتی میگردد. فرمانده امنی کندوز خطاب به سربازان گفت با پوشیدن لباس و حفظ آن توجه داشته باشند و به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. آقای معاذ اضافه نمود که پس از پایان توزیع لباس برای تمام نیروهای امنیتی در این ولایت هیچ فرد حق حمل سلاح را با لباس شخصی نخواهد داشت. در همین حال عبیدالله عابدی سخنگوی پلیس کندوز میگوید اکنون برای نیروهای امنیتی که مستقر در شهر کندوز هستند یونیفرم توزیع خواهد شد و در مدت یک هفته همه نیروهای امنیتی در این ولایت مجهز با یونیفرم خواهند گردید.
امروز یونیفرمی که از طرف وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان برای پلیس ملی تعیین شده بود، الحمدلله ما امروز برای نیروهای امنیتی قماندانی امنی ولایت کندوز یونیفرم را توزیع کردیم که فعلا برای نیروهای امنیتی که داخل شهر میشن برای اونا توزیع میکنیم و انشالله در طول یک هفته آینده ما برای کل ولایت، برای حوزه ها و همچنین ولسوالی ها یونیفرم را توزیع میکنیم که بعد از توزیع یونیفرم کل نیروهای امنیتی قماندانی امنی ولایت کندوز ملبس با یونیفرم مشخص و معلوم می باشه.
گفته می شود روزانه برای 150 نیروی امنیتی در کندوز یونیفرم توزیع خواهد شد و این روند تا یک هفته ادامه خواهد داشت. اما هنوز مشخص نگردیده است که نیروهای طالبان در کندوز به چه تعداد می رسند و آیا این روند در ولایت های دیگر نیز آغاز خواهد شد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
گزارش دیگری هم بشنوید از همکار ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان پیرامون آغاز کار یک شبکه آبرسانی با حفر یک حلقه چاه عمیق در ولسوالی بنگی.
کار یک شبکه آبرسانی با حفر یک حلقه چاه عمیق در ولسوالی بنگی ولایت تخار آغاز گردیده است. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات میگویند هزینه این پروژه 4,200,000 افغانی است که از سوی کمیته سویدن برای افغانستان تمویل گردیده که با بهره برداری آن 300 خانواده از آب آشامیدنی سیهی بهره مند میشوند. این شبکه آبرسانی که در دهکده ترمانسای مربوط به دره سیاب ولسوالی بنگی میباشد کار آن از سوی کمیته سویدن عملا آغاز گردیده است. مسئول کمیته سویدن در شمال شرق میگوید این شبکه آبرسانی و حفر یک حلقه چای عمیق 4,200,000 افغانی هزینه برداشته و در مدت 6 ماه به بهره برداری سپرده می شود. فیض الله هویدا مسئول کمیته سویدن در زون شمال شرق میگوید شبکه آبرسانی مجهز با سیستم سولری خواهد بود که مردم به گونه منظم بتوانند از آن استفاده نمایند.
مجهز خواست شد که از سیستم سولر استفاده خواست شد تا به شکل منظم و دوامدار مردم بتوانند از این چاه استفاده بکنند. مشکلات مردم از ناحیه آب و آشامیدنی از نگاه حفظ صحت فکر میکنم خیلی زیاد است و در گذشته تلاش‌ها صورت گرفته ولی متاسفانه تلاش‌ها نتیجه نداده و در 20 سال گذشته مردم متاسفانه که از مرکز ولایت خیلی فاصله ندارند ولی متاسف هستیم که با آب و آشامیدنی دسترسی ندارند.
رئیس احیا و انکشاف دهات تخار میگوید در این ولسوالی هزاران خانواده با کمبود آب صحی مواجه هستند و بنابر درخواست مردم از ریاست انکشاف دهات کار این شبکه آبرسانی با حمایت مالی کمیته سویدن عملا آغاز گردیده است. از مدنور احمد رئیس احیا و انکشاف دهات میگوید مصمم هستند تا در آینده نیز به مشکلات کمبود آب آشامیدنی صحی در این ولسوالی رسیدگی کنند.
انشاءالله این تعهد به شما میسپاریم که تا که توان بود تا که وسیمه بود انشاءالله برای شما خدمت میکنیم و صدای شما را انشاءالله میشنویم کدام مشکلاتی که بود. ریاست احیا و انکشاف دهات دروازش برای شما باز است.
رحیم الله معاوین ولسوال بنگی میگوید در 20 سال گذشته هیچ توجهی به این ولسوالی نشده و از نهادهای امداد رسان می خواهد که دست مردم را در این ولسوالی بگیرند.
از آب و آشامیدنی مردم محروم می باشد. در طول 20 سال هیچ توجه نشده است. از مؤسسه محترم سویدن و دیگر نهادهای دولتی و سکتورهای خصوصی خواهانیم که در این رابطه توجهی بیشتر نماید.
باشندگان بنگی می گویند در حال حاضر 5000 خانواده در این ولسوالی با مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی روبرو اند و از مسئولان میخواهند که در رفع این مشکل مردم را یاری رسانند. مولوی کریم الله سیرت باشنده بنگه در جیجان افتتاح کار این شبکه میگوید نبود آب آشامیدنی صحی یکی از مشکلات عمده در این منطقه محسوب میشود. او میافزاید بعضی اوقات حتی برای غسل جنازه نیز آب در دسترس نمیباشد.
البته در موسم گرما و تابستان مردمان در گشت گذار می دیدند. اطفال، زنان، محاسن سفیدان، پیرزنان سر مرکبه به هر طرف می رفتن و آب پیدا نمی شد. حتی تذکر دادند که ما برای غسل جنازه خود آب پیدا نکردیم. مشکلاتشان بسیار زیاد بود.
گفته می شود باشندگان برخی مناطق در ولسوالی بنگی با طی نمودن چندین کیلومتر به آب دریا می رسند و از آن استفاده می کنند که به دلیل آلودگی و غیر صحی بودن آن همساله بخش زیادی از مردم این مناطق تکراری و بیماری کولرا و اسهالات دچار می شوند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بعد از انفجار تروریستی مرگبار در یک مرکز آموزشی در کابل که موجب شهادت ده‌ها جوان و نوجوان قوم هزاره افغانستان و زخمی شدن تعداد زیادی از آنها شد، روز یکشنبه پویش نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید در توییتر راه اندازی شده است. این پویش که از روز یکشنبه توسط کاربران توییتر راه اندازی شده در کمتر از 8 ساعت به ترند تبدیل شد و تا بعد از ظهر روز یکشنبه به 274,000 مورد رسید. کاربران توییتر با این هشتگ خواهان پایان خشونت علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان شدند. همکنون نیز این پویش در حال گسترش است و شهروندان افغانستان در داخل و خارج از آن استفاده می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مهم و مؤثر تبیین دقیق حوادث در آگاهی آحاد مردم و ناکام ماندن طراحی های دشمن گفت که دشمن از حرکت ایران در مسیر پیشرفت عصبانی است. در روزهای اخیر عناصر اختشاشگر با تحریک رسانه های معاند و ضد انقلاب همچنان به بهانه فوت مهسا امینی در برخی شهرهای ایران با حضور در سرکا به تخریب اموال عمومی اقدام می کنند. آتش زدن موتر، موترسایکل، بانک‌ها و هدف قرار دادن نیروهای پلیس و امنیت ایران، اقدامات عناصر اختشاشگر در روزهای اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. مروری بر تأثیر فضای مجازی بر جریان اخیر نشان می‌دهد که شبکه‌های مختلف اجتماعی که از خارج از کشور مدیریت می‌شود، در شکل دهی اعتراضات و سوق دادن آن بر روند خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه نقش اساسی داشتند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جلسه هیئت دولت با اشاره به دستاوردهای دولت 13 هم در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی تصریح کرد که امروز دشمن همه تلاش خود را به کار بسته تا مانع پیشرفت کشور و رفاه و آسایش ملت ایران شود. رئیسی افزود که دشمن از تلاش‌های صورت گرفته برای رفع نیازهای اساسی و حرکت ایران در مسیر پیشرفت، آن هم بدون هیچ گونه عقب نشینی از اصول، عصبانی بوده و در صدد ضربه زدن به کشور است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در ادامه سفر و آشنایی با استانهای مختلف ایران، از شما دعوت میکنیم در دیدار از قم، پایتخت مذهبی ایران و قطب فرهنگی معروف به شهر حرم اهل بیت، شهر علم و شهر سوهان با ما همراه باشید. استان قم در جنوب تهران و در مجاورت کویر مرکزی ایران واقع شده است. مرکز استان قم شهر قم است که مهمترین شهر این استان نیست به شمار می آید. حدود 25% از وسعت استان را مناطق کوهستانی و کوهپایی تشکیل داده و بقیه آن به صورت دشت است. ناهمواری های استان قم به 3 ناحیه کوهستانی، پایکوهی و دشتی تقسیم می شود. نواحی کوهستانی استان بیشتر در قسمت های جنوب و جنوب غربی دیده می شود و بالاترین حجم بارندگی نیز در این مناطق است. از مهمترین نواحی کوهستانی استان می توانیم به منطقه شکار ممنوع پلنگ دره اشاره بکنیم. استان قم به علت مجاورت با بیابان، دوری از دریا، عرض جغرافیایی و اختلاف ارتفاع سطح دریا دارای اقلیم خشک، کم رطوبت، بارش اندک و نامناسب است. به همین جهت تابستانهای گرم و زمستانهای نسبتاً سرد دارد. اساس اقتصاد قم بر پایه کشاورزی، دامداری و صنعت دستی و ماشینی استوار شده است. کشاورزی در این استان به صورت تلفیقی انجام می‌گیرد. روستاهای بخش مرکزی به دلیل کوهستانی بودن دارای آب و هوای ملایم و بعضاً سرد هستند که در آنها درختان میوه سردسیری از قبیل گردو، فندق، بادام، زردالو و گیلاس به خوبی رشد می کند و به صورت باغهای کوچکی وجود دارند که محصول خشکبار آنها برای اقتصاد روستاها اهمیت زیادی دارد. روستاهای مناطق جلگه‌ای دارای آب و هوای گرم هستند و محصولات آنها بیشتر انار، انجیر، سیفی، سبزی، پنبه، یونجه و گندم است. فرآورده‌های کشاورزی استان قم شامل گندم، جو، پنبه، چغندر قند، ذرت، آفتابگردان و تربار است که از این میان کشت جو از اهمیت زیادی برخوردار است. دامداری نیز از دیرباز در استان قم رایج بوده و برخی از ایلات و عشایر استانهای غربی ایران زمستانها را در این استان می گذرانند. علاوه بر اینها پرورش گاو، گوسفند و طیور به صورت صنعتی و سنتی نیز در سطح استان قم رونق قابل توجهی دارد. استان قم با توجه به قرار گرفتن بین دو قطب صنعتی مهم یعنی تهران و اصفهان و نیز امکاناتی که در سالهای اخیر در آن به وجود آمده به محل فعالیت صنعتکاران در رشته‌های میانی و معدنی تبدیل شده است. پایه و اساس صنعت قم را صنایع کانی غیرفلزی تشکیل می‌دهد و تولیدات آنها به اقصی نقاط ایران صادر می‌شود. در حال حاضر بیش از هزاران واحد تولیدی در قم به تولید گچ، آجر، آهک، سنگ و پودر سنگ مشغول هستند و محصولات آنها علاوه بر تأمین نیازهای استان و سایر نقاط ایران و ویژه تهران نیز صادر می شود. قالی‌بافی، منبتکاری، سرامیک، آجرپزی و درودگری نیز از مهمترین صنایع دستی استان قم هستند که در این میان منبتکاری و قالی‌بافی اهمیت ویژه‌ای دارند. قالی‌های طرح قم از ارزش خاصی برخوردار هستند و در بازارهای داخلی و خارجی طرفداران زیادی دارند. مناسب است بدانید استان قم به دلیل قرار گرفتن در مرکز ایران و همسایگی با دشت کویر از جاذبه‌های توریستی و بیابانگردی فراوانی برخوردار است. پارک ملی کویر که آثار فرهنگی و تاریخی متعددی را در خود جای داده و مجموعه با ارزشی از ذخایر گیاهی و جانوری متنوعی را داراست، از جاذبه‌های مهم طبیعی استان قم به شمار می‌آید. در استان قم بیش از 317 مورد تاریخی و مذهبی به ثبت رسیده که به لحاظ جهانگردی مذهبی دارای پتانسیل و جایگاه ویژه است. آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها مهمترین بنای تاریخی مذهبی استان قم به شمار می‌آید که چون نگینی در میان شهر قم می‌درخشد و در کنار ده‌ها اثر تاریخی دیگر همواره پذیرای بازدید کنندگان بیشمار از شهرهای مختلف ایران و کشورهای اسلامی می باشد. سابقه تاریخی بنای شهر قم و گواه آثار فراوانی که در جای جای این دیار باقی مانده نمایانگر اهمیت فرهنگی آن است. شهر قم در زمان سلسله پیشدادیان بنا شده است. در کتاب شاهنامه اثر ارزشمند فردوسی شاعر بزرگ ایرانی چند بار از این شهر با پلها، دهکده‌ها و آسیاب‌های معروف آن یاد شده است. قدیمی‌ترین بارو و حصار قم برای جلوگیری از حمله دیلمیان بنا شده که همکنون بر اثر گذر زمان آثار چندانی از آن باقی نمانده است. در پی انجام حفاری‌های باستانشناسی بر روی دشت قمرود مجموعه‌ای از آثار باستانی تاریخی و اسلامی با حداکثر قدمتی حدود 12000 سال شناسایی گردیده است که از جمله آنها می‌توان از محوطه‌ها و تپه‌های باستانی، پل، بند، قلعه، کاروانسرا و امامزاده نام برد. در این میان قره‌تپه قمرود به عنوان یکی از مهمترین محوطه‌ها نشانگر بقایای معماری و همچنین اشیا و آثاری از حدود 6400 سال پیش است و سند ارزنده‌ای از قدمت تاریخی این منطقه و شناخت فرهنگ‌های فلات مرکزی ایران می‌باشد. امروزه قم به عنوان پایتخت فرش ابریشمی ایران و جهان پایتخت اینترنتی جهان شیعه، قطب تولید موتورسیکلت در ایران، قطب تولید نرم‌افزارهای علوم اسلامی، یکی از سه قطب تولید کیف و کفش در ایران، دومین قطب انتشار کتاب پس از تهران و بزرگترین قطب انتشار کتاب‌های دینی در خاورمیانه نیز شناخته می‌شود. بازار قدیم قم از شاهکارهای معماری ایران به شمار می رود و متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ است. این مجموعه در بافت قدیمی این شهر قرار دارد. تیمچه بزرگ بازار قدیمی قم بزرگترین سقف ضربی را در سراسر کشور ایران دارد و هر کدام از بخش‌های بازار برخوردار از معماری ناب و مثال زدنی ایران است که اصول معماری سنتی ایرانی را با توجه به کویری بودن منطقه به خوبی در ساخت آن به کار بردند. هر بخش از بازار قدیمی قم در دوران مختلفی ساخته و به مرور بر وسعت آن افزوده شده است. به طور کلی قدمت بازار قم متعلق به دوران سلجوقیان، ایلخانیان، صفویان، قاجاریان و پهلوی است. این مجموعه با دو قسمت بازار کهنه و بازار نو در تاریخ 16 قوس سال 1376 با شماره ثبت 1937 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و به عنوان یکی از مکانهای دیدنی قم میزبان گردشگران است. تیمچه بزرگ بازار قم در شمال بازار نو قرار دارد که یکی از سه تیمچه بزرگ قم به شمار میرم. چندین مسجد نیز در دل ای بازار بزرگ قرار داره که از مهمترین آنها مسجد مسگرها، مسجد ملا جعفر، مسجد امام حسین علیه السلام، مسجد نجارها، مسجد کهنه یا پامنار و مسجد رضوی است. بازار سنتی قم که همواره بوی عطر از آن به مشام میرسد، سال هاست میزبان مسافران است که سوهان و مهر و سجاده را می‌خرند تا به عنوان یادگار هدیه کنند. حمام حاج اسگر خان در داخل راسته بازار نو واقع شده است. در قسمت ورودی حمام کتیبه سنگی دیده می‌شود. بر اساس این کتیبه تاریخ ساخت حمام سال 1216 هجری قمری ذکر شده و با این حساب میتوان ساختمان آن را به اوایل دوره قاجاریه و حکومت فتحعلی‌شاه قاجار نسبت داد. ورود به حمام از طریق یک ورودی مستطیل شکل که با چند پله در سطح پایین‌تری از سطح گذر بازار قرار دارد میسر است. بعد از آن وارد اولین فضای اصلی حمام می شویم که مربعی به ابعاد 11 متر است. در مرکز این فضا گنبد قرار دارد که روی 8 ستون 5 ضلعی برپا شده است. نحوه قرارگیری اضلاع این 5 ضلع به صورت قرینه و هماهنگ با اضلاع مربع اطراف آن فرم زیبایی را به وجود آورده است. سپس یک هشتی کوچک قرار داره که به دومین گنبد بزرگ حمام راه داره. نقشه این گنبد نیز مربعی با ابعاد حدود 10 متر است که 4 ستون در وسط آن قرار گرفته و گنبد روی آن ایجاد شده است. در انتها منبع آب قرار داره. فضای زیر گنبد اول به عنوان رختکن مورد استفاده است و فضای گنبدی دوم قسمت اصلی شستشوست که در حال حاضر با دوش‌های ایجاد شده در اطراف آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. خانه یزدان پناه که به عمارت یزدان پناه نیز معروف است، یکی دیگر از جاهای دیدنی قم بوده که در بافت قدیمی شهر و نزدیکی بازار کهنه قرار دارد. این خانه تاریخی که قدمت آن به دوره قاجار و پهلوی برمیگرده، سردر بسیار زیبا و با شکوهی دارد. این سردر به صورت تاق آجوری بنا شده و 4 ستون زیبا جذابیت آن را کامل کرده است. جالب است بدانید دیوارهای این عمارت کاهگلی بوده و در کل بیشتر شکوه خانه یزدان پناه را سردر آن به دوش می کشد. از برجسته ترین مکانهای خانه یزدان می توان به 5 دری یا اتاق مهمان در ضلع غربی، 3 دری یا اتاق خواب شمالی و جنوبی و زیرزمین ها اشاره کرد. نکته قابل توجه دیگری که در مورد این خانه تاریخی که همکنون به رستوران تبدیل شده وجود داره این است که پذیرایی از مهمانان در اتاقها، سراها و حیات امارت با انواع غذاها، دسرها و نوشیدنی‌های گرم و سرد سنتی ایرانی به گونه انجام می‌پذیرد که گویی به زمان گذشته سفر کرده و مهمان این خانه اشرافی در زمان خود شده اید. خوب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم، اما ما هنوز با تمام جاذبه‌ها و دیدنی‌های شهر قم آشنا نشدیم. انشالله برای آشنایی بیشتر با شهر قم و جاذبه‌های گردشگری آن در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای آغاز، ای انجام، ای نهان و ای یگانه، در این ظهر زیبا باز هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام، سلامی از صدق دل و صفای باطن خدمت شما دوستان و سروران ارجمند. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خداوندا، به درگاه تو دعا می کنم که در قلب منی، در عبور از دنیای رنج راهنمایم باش. قلبم را به سوی تو می گیرم، پس مرا به سوی خیشتن بخوان. عزیزان، اذان ظهر به افق کابل در ساعت 11:42 تنین انداز خواهد شد. روزی دو مرد جوان نزد استادی رفتند و از او پرسیدند فاصله بین دوچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل آن مشکل چقدر است. استاد اندکی تأمل کرد و گفت فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است. آن دو مرد جوان گیج و آشفته از نزد او بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند. اولی گفت من مطمئنم منظور استاد معرفت این بود است که باید به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصاً برای مشکل راه حلی پیدا کرد. با یک جانشینی و زانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود. دومی کمی فکر کرد و گفت اما اندرزهای پیران معرفت معمولاً بار معنایی عمیق‌تری دارند و به این راحتی قابل بیان نیستند. آنچه تو میگویی هزاران سال است که بر زبان همه جاری است و همه آن را میدانند. استاد منظور دیگری داشت. آن دو تصمیم گرفتند نزد استاد بازگردند و از خود او معنای جمله‌اش را بپرسند. استاد با دیدن مجدد دو جوان لبخندی زد و گفت وقتی یک انسان دچار مشکل می شود باید ابتدا خود را به نقطه صفر برساند. نقطه صفر انسان وقتی است که او در مقابل خالق هستی زانو می زند و از او مدد می جوید. بعد از این نقطه صفر است که فرد می تواند برپا خیزد و با اعتماد و توکل به خدا دست به عمل بزند. بدون این اعتماد و توکل برای هیچ مشکلی راه حل پیدا نخواهد شد. در آستانه اذان ظهر به افق کابل گوش می دهیم به تلاوت کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 30 تا 36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها
تا به سر قرار
برم. قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتیست که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
قل لعبادي الذين آمنوا خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة
شهیستانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم؟ بعد گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقدار یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ماشکچار برام میگه خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست. عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوام تو سو. اما به امام صلی الله علیه و آله من نماز میخوام نماز شب بخونم ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که از اونو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده. این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم انشاءالله خدا موفقمون کنه. و روایت داره روز قیامت اشراف امت من اونایی که نماز شب من اونایی که نماز شب
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه و
ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طبیلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خویش نامید نکن. خدایا پروردگارا صدایت میکنم، صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
خدایا یونس را از دل ماهی و اقیانوس، یوسف را از دل زندان و چاه، یعقوب را از حسرت و آه، کی نجات داد؟ تو ما را از تاریکی و دربدری، از دویدن و دنبال مقصدهای بیهوده نجات بده. خدای من، دست و پای من پر از زنجیرهای سنگین تعلق است. تو ولی با یک گوشه چشم، با یک نگاه رحمت همه زنجیرها را پاره می کنی. من از این همه قلوبند، از این همه قفل و زنجیر خستم. نجاتم بده، راهم بده، پناهم بده.
قبول باشه نمازتون. یه عده گفتن چه نمازی، همش به سرفه گذشت. بله دیگه، این ریزگردها و آلودگی‌های هوا اومده کنار آلرژی‌های مرسوم و یه عده رو گرفتار سرفه کرده. نگران سرفه‌ها نباشین، نمازتون صحیح. عدسه هم حکم سرفه رو داره و اگه سر نماز عدستون گرفت، نمازتون صحیحه. اینم بگم که صاف کردن حنجره یا گلو، خمیازه و حتی آه کشیدن هم نماز و باطل نمی کنه. خلاصه و مفید بگم، با صداهایی که به واسطه سرفه و عدسه و خمیازه و صاف کردن حنجره از انسان تولید میشه، حتی اگه تبدیل به حرف بشه، نماز صحیحه. سلامتی به شما نزدیک و بلا از شما دور باشه.
از رادیو دری و برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب مهدی رستمی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدن به اسماء و صفات الهی و رسیدن به بالاترین درجات کمال رو خداوند در بستر یک زندگی اجتماعی قرار داده. یعنی بنای خدا این بوده که در جریان یک زندگی اجتماعی و یک مناسبت‌های اجتماعی و تشکیل یک حکومت امت واحده توحیدی این اتفاق بیفته. یه عده در دوران پیامبر دچار توهم شدن، مؤمن شدن، بعد یهو مؤمن شدنشون خلاصه با توهم بود. توهمشون چی بود؟ رفتن یه گوشه و نشستن و شروع کردن عبادت‌های سنگین کردن. خبرش پیامبر رسید، بله آقا یه عده از این بچه‌ها خلاصه دیگه جو عرفان و اینا خدا گرفتتشون، آقا صبح تا شب دارن